حضرت مولانا می‌فرماید دیشه با چراغ همی گشت گرد شهر، کز بی‌هدت ملولم انسان هم از
شهر. یه آدم باحال میخوام، کیو داریم اینجا بگه، با یه واسه شمال میخوام، کیو داریم اینجا بگه، یه آدم باحال میخوام، کیو داریم اینجا بگه، با یه واسه شمال میخوام، کیو داریم اینجا. یکی که پایه باشه دو ساعت طول نکشه، یخ شابش نگه پیفی بعدش نیاد کل پاچ، تا خود صبح بکوبیم و بزنیم تو دل جاده.
به 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 به
سلام.
به به
به به
من هم تا آخرش خواهم بگم به
به
به به
سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. یک کافه فردای دیگه. الان عصر جمعه است.
بله عصر جمعه
دیگه، نزدیک شب جمعه است.
ببین من نمیدونم چی میگن به این ساعت، میگن
یه ساعت چیزیه.
آره
فقط با کافه فردا خوبه این ساعت،
داده یعنی پرته این ساعتو. آره. نه شب نه عصر
نه شب نه عصر جمعه شب هم هست دیگه. آه. اصلا یه وضعی که فردا باید برن سر کار تو ایران
خیلی بده.
خیلی بده ولی برای ما خوبه.
برای ما خوبه.
شب جمعه بوده.
هفت نفت میشه. آره این هفته که ما هستیم در خدمت.
بله هستیم در خدمت.
در ویکند هم و به اصطلاح میرسیم خدمتشون. به هر حال خوشحالیم که بازم اومدیم خدمتتون. آقای تاخود من انقدر با این فرید نشستین تو این گذر تکنولوژی در مورد این چت جی پی تی حرف زدی که الان دیگه واقعا داره جدی میشه ماجرا.
جدی شد دیگه.
الان خبر اومده که تو ژاپن دارن ازدواج میکنن با چت جی پی تی.
بله بله خلاف ازدواج کرد.
بله همکارانمون در اینستاگرام رادیو فردام گذاشتن، دوستان برن ببینن که یه خانم 33 ساله به اسم نمیدونم چی ازدواج کرده با چت جی پی تیش. یعنی قشنگ تو مراسم ازدواجم موبایلش گذاشته چت جی پی تی در ژاپن و خیلی خیلی عجیبه
با یک شخصیتی که خودش ساخته بوده با چت جی پی.
بله بله
یک شخصیت ساخته. یه عکسی هم
فکر کنم پس چت جی پی تی میشه پدرزنش یا مادرزنش
دیگه. خیلی
مادر شوهرش
برخشید. آره آره
پیچیده است. نه خیلی پیچیدگی زیاد داره. من داشتم فکر کردم مثلا اگه یه اینترنت قطع شه میشه شوهرش
نمیشه. تو ژاپن اینترنت قطع نمیشه.
حالا اگه تو
حالا یه فاصله میفته دیگه، انگار که مثلا اینجا یک زن شوهر واقعی یکیشون بره سفر
یا اصلا دعواشون بشه یهو میزنه اصلا اینترنت قطع میکنه.
قطع میکنه.
میخوام سر بت.
یه جاش هم هستش که تو ویدیوش میاد یه حلقه رو اینجوری میبره سمت مونیتور کامپیوترش.
ببین خب تو کشورهای مثل ژاپن خب میدونیم آمار ازدواج و کلا بچه دار شدن اینا همجوری یعنی جمعیتشون منفیه دیگه و متو اینا هم کمکی نمیکنه چون هنوز اگه خدا بخواد هنوز چت جی پی تی قابلیت بچه دار شدن و این چیزا هنوز پیدا نکرده. هنوز یهو دیدی فردا یه رباتی ساختن که در این زمینه هم همکاری کرد.
الان خبر اومد که قراره که این خانومه و چت جی پی تی که ازدواج کردن شهرامو به سرپرستی بگیره به عنوان فرزندش.
من فکر کنم ارور بوده.
من با خودم صحبت کردم.
شما هم قبول کردی؟
به ژاپنی نمیدونستم بله چی میشه ولی خب.
در هر حال تبریک میگیم این زوج تازه به هم رسیده رو. امیدوارم که زندگی سالها به پای هم پیر بشن. نمیدونم چت جی پی تی هم پیر میشه یا نه ولی ان شاء الله که. ولی به نظرم داره خطرناک میشه دیگه. تقصیر تو و فریده اینجا انقدر بحثش
باشه. صحبت میکنیم هفته دیگه. باشه هفته دیگه نیستیم راستی. پنجشنبه جمعه هفته دیگه ما نیستیم.
تو یلدا صحبت
نیستیم. برنامه یلدا.
یلدا
خب دوستان دیروز حرف زدیم راجع به برخی جوجه شماری ها. موضوع این هفتمون هم جوجه شماری آخر پاییز بود. الان میخواییم بریم سراغ جوجه شماری در خانواده.
بله بله چون که ما ایرانی ها یه اخلاق خاصی داریم دوستان. هر چند وقت یه بار مسائل در اون خانوادگی رو هم میشینیم جوجه شماری میکنیم. یعنی خانواده ها هم وارد یه فاز حسابرسی سنگین جوجه ای میشن. مامانا باباها خاله ها دایی ها همه میان بشینن ببینن این یک ساله چی از این بچه های یا همون جوجه ها در اومده.
دقیقاً. مثلا مامانا یک دفترچه ذهنی دارن که توش می‌نویسن کی نامزد شد، کی به هم زد، کی هنوز بیکاره، کی مهاجرت کرد. آخر پاییز مسائل خانوادگی هم که میرسه لای این دفترچه رو باز میکنن و میگن خب از 8 تا جوجه که پارسال تو فامیل داشتیم 3 تاش پر کشیدن رفتن ترکیه، 2 تاش هنوز سر کار نرفتن، یکیش پشت کنکوره، اون یکی هم که فقط خدا میدونه الان چی کار میکنه.
بله، البته یه نوع جوجه شماری خاص هم هست که فقط مامانا و مامان بزرگا بلدن، اونم جوجه شماری دامادی عروسیه یا عروسی دامادیه. یعنی میشینن بشمارن ببینن امسال چند نفر تو فامیل خواستگار درست حسابی داشتن، چند نفر چش نخوردن، چند نفر خیلی تو چش بودن. مامانا به این میگن پاویش استراتژیک منابع انسانی فامیل.
بله، بعد عجیب ترش اینه همون بخشی از فامیل که خودشون تو هر مناسبتی زنگ میزنن به آدم میگن جوون هنوز مجردی؟ آخر پاییز با افتخار گزارش میدن که خوشبختانه این پسر ما هنوز دست به هیچ کار اشتباهی نزده، بچه‌مون اصلا پاک پاک، قربونش برم. آخه عزیزم اشتباه یعنی چی؟ بالاخره چی کار کنه این بچه؟ بره تو رابطه یا نه؟
ای بابا، تو مهمونی های خانوادگی هم یه مدل دیگه جوجه شماری داریم. مثلا تو یلدا مهمونی میدن، بعد مخفیانه شروع میکنن به آمار گرفتن که چند نفر آجیل خوردن و گفتن نه من که لب نزدم، به خدا رژیمم، چند نفر هندونه رو زدن و گفتن این بابا این که سفیده، یا مثلا چند نفر فال حافظ گرفتن و اومده نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد، و فاز همه چی آرومه گرفتن ولی خودشون زندگیشون همه جوره بعدش خرابه.
یه مدل جوجه شماری مادر زن پدر زنی هم داریم که خودش یک پایان نامه دانشگاهیه. طرف میشینه دقیق بررسی میکنه این داماد ما امسال چند بار هدیه داد، چند بار دب به در آورد، چند بار گفت سرم شلوغه و نیومد دستبوس ما. آخر پاییزم جمع‌بندی میکنن که دامادمون امسال عملکرد متوسط رو به پایین داشت.
آخه بیچاره داماده. یه جوجه شماری پدر شوهر مادر شوهری هم میشه اینجوری که این عروسمون امسال چند بار چشم نازک کرد طرف ما، چند بار رفت خونه ما هم بابای خودش رو سمت ما نیومد، چند بار بچه‌ش بهانه کرد و گفت باید زود بریم خونه، و هزاران چند بار دیگه. نتیجه گیری چی میشه؟ عروس تعریفی؟ حالا نه اون
بله
نمیگم، ولی عروسمون هنوز خیلی جای پیشرفت داره، ولی ما که اصلا تو زندگی اینا اصلا دخالت ما اصلا به ما چه؟
اصلا خانواده ایرانی تو جوجه شماری از سازمان آمار هم دقیق تره. مثلا یکی از بچه های فامیل هنوز از در مهمونی وارد نشده، خانمو از همون دم در شروع میکنه وا لاغر شدی، ای وا چاق شدی، چرا رنگت پریده، چرا شاد نیستی، چرا زیادی شادی. هرچی باشه اینا همش در نهایت اون دفترچه ثبت میشه.
بله، ولی خنده‌دارترین جوجه شماریا اینه. آخر پاییز میشینن حساب میکنن تو این یک سال چند تا پروژه شروع کردیم و هیچی ازش در نیومده. پروژه رژیم غذایی نیمه کاره، پروژه ورزش ایشالله از اول سال 1405 شروع میکنیم، پروژه پسنداز اون که کنسل اصلا تو این وقت، پروژه دیگه با هیچ کس بحث سیاسی نمی کنم هم که به 10 دقیقه هم نمیرسه عمرش.
و آخرش هم با وجود این همه جوجه شماری نتیجه یک چیزه، سال دیگه بهتر میشه. اصلا اصولا همیشه قرار سال دیگه، یلدای دیگه، نوروز دیگه، یا اصولا در یک زمان نامعلوم دیگه همه چی بهتر بشه، و این در حالیه که ما هنوز نمیدونیم سال آینده چند تا جوجه اصلا باقی میمونه واسه شمردن.
میتونی تنهایی در رو خودت ببندی، یا این که به کارای این دنیا بخندی. میدونم میدونی نگاه به آخرش کن، هر کی دروغ گفت مثل من بخند و باورش کن. میپرم میخونم تو دلم انگاری چلچل دارم امشب، تو سرم انگاری قناری میخونه بلبل دارم امشب. میپرم میخونم تو دلم انگاری چلچل دارم امشب، تو سرم انگاری قناری میخونه بلبل دارم امشب.
خسته نباشید، امیدوارم این پاییز پاییز آخر این جمهوری اسلامی شا باشه، قربونه، امیدوارم فقط.
اومدیم نشستیم اینجا. فرید سلام.
درود بر تو. درود بر تو. زنده باد.
به به به. عادت ندارم سمت چپ بشینی. همیشه دست راست میشستی. الان دست راست صدر اومده نشستی. صدر سلام.
دو دستم.
من امروز از راست به چپ میزنم.
من اینجوری گردنم درد میگیره. هی بخوام برگردم.
من الان پوزیشن رایان گیگز رو دارم. ایشون اون طرف میتونه. نه شما که سمت راست یا دیوید بکام باشی.
رامین رضاییان بیش نیستی.
دیوید بکام اینا.
رامین رضاییان استقلالی بیش نیست. آره. و رامین رضاییان.
شما هم این وسط مثلا لطفنیستر روی مایی که.
من مارادونا تونم.
یکم لاغر و
دراز
آره برای مارادونا بودن.
زلاتانتونم.
زلاتان میخوره به. آره.
عالی.
عالی شد.
خب عزیزان جوجه رو آخر پاییز میشمارن.
خیلی بد شد آخر پاییز. ببینی. اصلا خبر
چقدر زود آخر پاییز شده.
آره. ببین صدرا یادت میگفتی که ول کن کارو با بیا بریم.
چرا پاس رونالدوی میدی؟ رونالدینوی میدی؟ میگی ببین بعد ببین بعد میگی صدر من آره. میگی گردنم داره میچرخه. خب
آفرین یادت میگفتی
ببین فرید
آخرام
الان صدر رو نگاه میکنم
وسط نشستی شبیه تماشاچیای تنیس شدی که با هر فورن بکهند
سر اینجوری هی سر راستش میشه. خب بفرمایید.
آره همیشه میگن که شاهنامه آخرش خوشه.
بله
جوجه ها رو آخر پاییز میشمارن.
شاهنامه که آخرش خوش نیست.
آره
و اونایی هم که جوجه ها رو آخر پاییز شمردن به جایی
جوجه هاشون کم شده همیشه.
آره. آره. یا این که
حالا یا جوجه ها مرد شدن.
آره
باطی جوجه ها نیستن دیگه. یا
یعنی این مقدمه هایی که ما داریم میچینیم عمرن به مخاطب بفهمه
بفهمه مخاطب که چی. امیدوارم که خودتون بدونین چی میخواید مخاطب رو بلش کنید.
ببین یه موقعی مثلا من میشنیدم از دوستایی که حالا کار تولید محتوایی میکردن مخصوصا برای یوتیوب و اینا میگفتن که آقا ولی تو خونه و اینا مام بابامو میگن اینا برای تو نون آب نمیشه نمیدونم جوجه ها رو آخر پاییز میشمارن بارو ببین حالا چی کار میکنی. این هفته یه خبری اومد که یکم دردناکه برای کسایی که داخل ایران تولید محتوا میکنن و خب به یه امیدی میری این تولید محتوا رو میکنی دیگه میخوای یه پولی از توش در بیاری و واقعا هم یوتیوب کمک میکرد به خاطر اینکه درآمدت هم ارزیه به دلار حالا مثلا
ولی بعد یه حسابی میداشتن دیگه مثلا
آره دیگه اون راهشو پیدا کرده بودم مثلا همیشه یه نفری بود حالا توی ترکیه دبی نمیدونم یه پسرخاله دخترخاله توی آمریکا و اینا و اینا با وی پی ان وصل میشدن فایلاشونو آپلود میکردن و از اون طرف هم که خب بیننده ها همشون با وی پی ان وصل میشدن یعنی یوتیوب یه طوری شده که دیگه همه به خاطر یوتیوب وی پی ان رو دارن. حالا اتفاقی افتاده چیه صدر من این پاسو بگیر
پاسو داد بهت که
سازنده ها کریتور ها در اصل همیشه اون لوکیشن اکانتشون رو میزنن.
خب وقت نیمه اولمون تموم شد با این پاسو الان سوتو میزنم بریم یه رو به استراحت برمیگرم
بریم استراحت برگرم
متشکرم. خب بفرم تا به نظرم صدر رو تعویزش کن خسته شده.
آره
یه یار دیگه بیار تو زمین کیو داری رو نیم کرد
امروز تو اوج نیست.
چرا بریم. خب همیشه سازنده ها که لوکیشنشون خارج از ایران باید می بود که دریافتی داشته باشن اصطلاحاً از یوتیوب اما خب بیننده ها که داخل ایران بودن چون به وی پی ان وصل می شدن یوتیوب اونها رو بیننده های خارجی فرض می کرد و بهشون تبلیغات خارجی نشون می داد و به تبع شرکت های تبلیغ کننده هم پول می دادن و این پول در نهایت به سازنده ها می رسید. اما خب خبره که این هفته منتشر شد این بود که الان یوتیوب دیگه می تونه تشخیص بده که بیننده های داخل ایران دارن از وی پی ان استفاده میکنن و دیگه اون تبلیغ کننده ها براشون صرف نمیکنه برای بیننده هایی که داخل ایرانن
و اون محصولات بهش دردشون هم نمیخوره.
آره دیگه
برای اون تبلیغ دهنده هیچ سودی نداره
درسته چون که این تبلیغات بر اساس مختصات جغرافیایی نشون داده میشن به افراد. یعنی شما اگه توی شهری هستید کسب و کارهای اون شهر بهتون نمایش داده میشه و خب ارزش افزودش هم واسه بیزینس ها همینه و خب دیگه الان چون که دیگه
بیزینس های داخلی را نمیتونن بدن به سمت تبلیغ دادن به یوتیوب
فکر میکنم به خاطر تحریم ها و اون درگاه پرداخت و اینا نمیتونه.
اصلا یکی از مشکلات اینه. حالا ممکنه که سوال ممکنه هم سوالت نباشه ولی حالا میخوام این سوالو برات ایجاد کنم
چون سوالم هست. ببین
سوالت هست خیلی ها مثلا منم همینطوره. من کلا یه وی پی ان رو گوشیم دارم ولی خب بیشتر به خاطر مسائل امنیتی و ایناست که
هیچ وقت سوالم نیست.
آره آی پی خودم نیست. حالا ممکنه بگی که آیا شمایی که در اروپا هستی و داری وی پی ان هم استفاده میکنی پول ویوات نمیره برای سازنده؟ نه اینطوری نیست. پولش میره. چرا الان مسئله اینجاست که این الگو رو هوش مصنوعی گوگل داره در میاره که آقا این کامپیوتر با این تنظیمات کوکی که من دارم روش میبینم هی آی پیش عوض میشه، قطع میشه، وصل میشه، میفهمه که خب این یه جایی که مشکل داره، داره با وی پی ان، بعد میره آمارش رو درم بیاره میبینه که این بر اساس زبانش و نمیدونم چیزایی که داره میبینه و چیزایی که سرچ کرده و این حرفا، همه اینا رو هوش مصنوعی تشخیص میده که این طرف تو ایرانه. یعنی دیگه راحت هم نیست گول زدنش که بگی خب من الان از این به بعد با این زبون سرچ میکنم، از این به بعد اصلا کوکیامو پاک میکنم و دوباره شروع میکنم دیدن، یکم سخته. مطمئنم که حالا راه حلایی بعدن آروم آروم براش ایجاد میشه، ولی یکم پیچیده است. چون
الان این کاری که فقط یوتیوب کرده یا بقیه حالا پلتفرم هایی که اونها هم پول پرداخت میکنن به
ببین مطمئن نیستم. یوتیوب الان چیزی که خبرش در اومده و سازنده‌ها دارن راجبش صحبت میکنن،
ولی خب اتفاقی که دو سه هفته پیش بود که توییتر یا همون ایکس که لوکیشن اکانت ها رو هم مشخص کرد، اونم در واقع از یه پروتکل مشابه استفاده میکرد دیگه، که لوکیشن اکانت ها رو نشون میداد و اگه شما با وی پی ان هم وصل شده باشی نشون میده که دارید از وی پی ان استفاده میکنید. در واقع یه پروتکلیه که جدیدن که نه، یعنی داره باب میشه استفاده ازش توسط پلتفرم ها حالا به طرق مختلف دیگه. مثلا ایکس داره نشون میده لوکیشن اکانت ها رو، یوتیوب داره برای پرداخت پول ها ازش استفاده میکنه، هر اپلیکیشن و پلتفرمی داره به مدل خودش از این پروتکل استفاده میکنه.
حالا راه حل داخلیش چیزی که الان من میبینم آروم آرومم داره اتفاق میفته اینه که چون خیلی وابسته بودن به اینکه از طریق خود یوتیوب درآمدزایی بشه، شاید بیشتر وزنه بیفته روی اسپانسرشیپ. مثلا میگه که خب این ویدیو اسپانسرش فلان شرکته و به خاطر همین داریم این ویدیو رو میبینیم، باید یه جوری صرفه اقتصادی بکنه، چون کم کم پروداکشن های ویدیوی داخل ایران هم خیلی هزینه داره، اون دوربین و تدوین و نمیدونم نور و همون دم و دستگاهی که میذارن، طرف به یه امیدی میره اونا رو تهیه میکنه.
حالا یه سوالی، این فقط به مخاطبان و بازدید کنندگان ربط داره یا اینکه اگر اون محتوا هم داخل ایران تولید شده باشه شامل محدودیت هایی میشه؟
برای یوتیوب اینکه کجا ساخته شده اونقدر مهم نیست، مهم هست که پول تو جیب کی میره و سعی میکنه که پول تو جیب کسی که در نهایت اون پول به ایران ختم میشه نره. واسه همین هم خب همه یه کسی دارن خارج از کشور که پول میره برای اون، حالا دیگه با یه سیستمی اون پول رو بهشون میرسونن، ولی به خاطر اینکه پولش داره از طریق کسی که تبلیغ میکنه در میاره و خب اون کسی که تبلیغ میکنه باید یه بیننده هم داشته باشه، بیننده ای که ببینه مثلا تبلیغ کوکاکولا در مثلا آلمانو که تأثیری براش نداره، میدونی تو ایران نشسته،
یه پولی بگیریم ما که خارج کشوریم هی بشینیم ببینیم صبح تا شب یوتیوب
به ازای هر ایرانی ما یک ویو
ما اینجا اعلام آمادگی میکنیم برای تولید کنندگان محتوا در داخل ایران که ما به عنوان مخاطب بیکار هم هستیم، همینجا صبح تا شب میتونیم یه چیزی رو پلی بکنیم.
بله میذاریم
همینجا نگاه میکنیم.
ولی میشه گفت که خب این درآمده فعلا صفر نمیشه، خب اون مخاطبایی که خارج از کشور بودن که کماکان سر جای خودشون هستن از طریق اونا اصلا هم مانیتاریز یا درآمدزایی دارن و هنوز هم به مخاطب‌های داخل ایران تبلیغ‌هایی نشون داده میشه، ولی تبلیغ‌هایی که بر اساس مختصات جغرافیایی و لوکیشن هست دیگه نشون داده نمیشه.
بسیار سپاسگزارم. چند روزی تا آخر پاییز باقی مونده، هنوز وقت داریم، تا تموم شد صداتون میکنم بیایم جوجه ها رو بشماریم.
من گذاشتم چون جوجه هم زیادن دستبندیشون کردم
آخر پاییز میشورن. آره. الان نبال به اون جوجه هات که میگی
نه، من دستبندیشون میکنم توی جعبه های ده تایی.
اوکی.
من جعبه رو میشمارم.
جوجه آزاری میکنه. جوجه آزاره. سپاسگزارم.
زنده باد.
نه.
با درودی دیگه.
شکم ترابانم بالا مونده تو برس دیگه 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 دلو ندام الاس مکش. شکم ترابانم بالا مونده تو برس دیگه 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 دلو ندام الاس مکش. نه 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 هی موندم بی تو تنها، من موندم کجایی تو شکم.
عزیزان، میدونید که اصلا یکی از بهانه ها و امیدهای ما در مسیر راه انداختن کافه فردا اینه که روی توانایی گلواژه سرایی مسئولین و متکلمین جمهوری اسلامی خیلی حساب کردیم.
بله، اصلا اگه این عزیزان نبودن که ما چه میدونم مثلا میرفتیم راز بقا را مینداختیم، اخبار میگفتیم، یعنی به لسان خودشون اینا پاره چیز ما هستن.
بله.
تنمون.
بله دقیقاً. در همین راستا مثلا یکی مثل آقای رحیم پور ازغدی توی چند روز گذشته صحنه رو منور فرمودن.
به همین پیاده روی اربعین من سفر دیدم بچه پسر نلسون ماندلا آمده بود، پسر چگوارا هم آمده بود. خیلی جالبه دیگه، این نلسون ماندلا و چگوارا قهرمانان قرن 20 بودن بین ملت‌ها همه جا، غیر مسلمانان که مسلمان‌ها هم از به اینا چی می‌کردن. گفته بود اون دینی که ما قبولش نداشتیم دین پاپ بود، دین کلیساست، چون اینا همیشه کنار سرمایه‌داره میگن دین از سیاست جداست و عملا اون طرف جبهه. و اینقدر این روحش زیباست که بعد خودتون میگین بعد 1400 سال 20 میلیون آدم، بزرگترین راهپیمای تاریخ بشر، پیاده توی هوای گرم راه میفتن.
بله واقعا درجه بافندگی استاد عزقدی در این جملات درخشانی که گفتن در حدی بود که حتی ما هم که اینقدر پاک و زود باوریم اولش باور نکردیم و گفتیم ببین اینا همش کار هوش مصنوعی لامصبه، مگه میشه استاد این حرفا رو زده باشه آخه؟
اما متاسفانه امیدهای ما به زودی به ناامیدی گرایی، چون این حرفا رو واقعا گفته ایشون و پسر چگواراها و ماندلاها رو ریخته بود توی قیمه اربعین و ولکن هم نبود.
بله مطالعات تاریخی نشون میده که پسران ماندلا و چگوارا اصلا سالهاست جان به جان آفرین تقدیم کردن و اصلا در قید حیات نیستن. بعدم اصلا فرض کنیم که این دو بزرگوار زندن، برای چی پا شدن یک کار از اون بره کره زمین اومدن راهپیمایی اربعین؟
بله یکی از تاکتیک های بافندگی اینه که شما دو تا خاطره رو همینجوری اللابختکی بزنی تنگ هم و بندازی وسط به امید اینکه بر مؤمنین اثر سخت و سنگینی بذاره.
ولی خب استاد الان که دیگه همه چی رو سسوته با یه سرچ ساده میشه چک کرد، خب چرا با خودت این کارا رو میکنی؟
البته جلال اینجوری نگو، میترسم که دفعه بعد ایشون حواسش رو جمع کنه دیگه از این حرفا نزنه و ما هم سوژه هامون رو از دست بدیم.
راست میگی راست میگی، ولی واقعا چطوری میشه؟ نکنه توی قضای نظریه این استاد یه چیزی ریخته بودن و ایشون تحت تاثیر اون مواد و در عالم غیب با پسر ماندلا و چگوارا معاشرت کرده بود؟ من مشکوکم.
به نظر جلال مشکل از دل ایشونه.
یعنی چی؟ یعنی دلش چشه؟
ساده دل ایشون. اومدن بهش گفتن ما پسر فلانیا هستیم، اینم ساده دل باور کرد.
آخه آخه، یعنی الان من و تو هم بریم پیداش کنیم، من بگم من پسر مارادونا هم، تو بگی پسر پله، این باور میکنه؟
اگه تو راهپیمای اربعین باشه آره. ببین جلال، ولی من دوست دارم پسر سوفیا لورن باشم.
بابا حالا که اینجوریه منم دوست دارم پسر مرلین مونرو باشم و دلم میخواد تو راهپیمای اربعینم برسم خدمت استاد عزقدی.
دیگه کاریه که از دست ما برمیاد استاد، اگه لازم بود بگید ما خدمت برسیم.
خدمت از ماسو.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
ببین یه حال کثافتی دارم که نگو.
خب مگه چیه این روزا همه حال کثافتی دارن که نگو، شما چطور؟
منم همونطور دیگه.
میگم یعنی از چه نظر؟ از نظر روحی روانی چی آخه؟
از نظر میدبی رودبی میگم بابا.
آها از بس که میخوری بابا. کاه دون از خودته، کاه که از خودت نیست.
کاه؟ من که کاه نمیخورم.
نمیخوری؟ کاه که با حال یه ذره عسل میریزی روش خیلی میچسبه.
من نمیدونم الان من حالم بده یا تو که کاه میخوری باید حالت از منم بدتر باشه که.
نمیدونم بابا، ولی من این حال بدم رو تقدیم میکنم به همه مردم خوب ایران.
کسی که حال بدش رو تقدیم نمیکنه که.
چرا نمیکنه؟ نباید در بند کلیشه ها باشی، همه چی تو باید تقدیم کنی به مردم خوب ایران.
ای بابا ببین من فکر کنم کار خراب باشه این حال من.
چی شد خراب؟ خر به معنی الاغ یعنی؟
نه، خر به تنهایی خودش یه مفهوم فلسفیه، الاغ یه چیز دیگه است.
چی میگی تو بابا؟ خره الاغ همون خره.
نه خیر، الاغ خریه که در اثر برخورد با موانع طبیعی چلاغ شده و در فرهنگ معین برای آسان شدن تلفظ به خر چلاغ میگن الاغ.
فرهنگ چی؟
فرهنگ چی؟
نه واقعا الان مطمئن شدم که حالت بده. خب الان نقش خر چیه این وسط؟
بابا تو اخ اخبار داشتن میگفتن 3 تن گوشت خر رو کشف کردن که جای گوشت گوسانی میخواستن بفروشنشون به مردم.
خب بعد چی شد؟
نفهمیدی چی شد؟ فکر کنم گوشت خر خوردم من.
ای خاک بر سر تنها خورت کنن. کی کجا همه خرا رو خوردی واسه من هیچ چی نذاشتی؟
بابا خونه کوروش دیگه.
خونه کوروش عوضی کی رفته بودی خونه کوروش؟
بابا با هم رفتیم ولی تنها برگشتیم.
راست میگی؟ یعنی کوروش اون روز به همون گوشت خر داد خوردی؟
آره فکر کنم. این کوروش از اولش هم به نظر من یه چیزی تو کفشش بود.
سنگریزه؟
نه میخ مثلا.
یعنی منظورت اینه که کفشش مشکل داشت؟
نه بابا میم یعنی مشکوک بود.
آها فکر کنم منظورت ریگ به کفشش بود.
ریگ که به کفش آدم باشه که نمیتونه راه بری.
واقعا کوروش کارش سخت بوده ها. هم ریگ تو کفشش بود هم داشت خر به خورده ما میداد.
ولی از حق نگذاریم خوشمزه بود.
چی ریگا؟
نه کفشا نه خرا.
آره به من که خیلی چسبید بنده خدا خرا. کلی هم زحمت کشیده بود میگفت خرا رو 2 روز خوابوندم تو زعفرون و ماست و آب لیمو.
واقعا کار سختی. خر بخوابونی تو زعفرون یعنی میشه خر زعفرونی؟
آره حالا الان یعنی تو واقعا حالت بد خرا بهت نساختن؟
آره ببین خره داره لگد میزنه فکر کنم کیسه من پاره شده.
ایوا خدا مرگم بده. مامان
تو چرا صدا میزنی بابا؟
آخه تو فیلم ها در اینجور مواقع مامانشون رو صدا میزنن.
بل کن بابا پای مادرتو مشهد نکش. ولی میگم این افتخار بزرگی ها. ما تا حالا میرفتیم خونه کوروش مثل خر میخوردیم ولی این دفعه خود خر رو خوردیم.
آره راست میگی. من تا حالا اینجوری بهش نگاه نکرده بودم ولی کاش خره لگد نمیزد. من دل دردم.
میخوای من قلنگتو بشکنم خوب چی؟
نه بی تربیت مزاحم نشو. من سر سفره پدر و مادر بزرگ شدم تن به این کارها نمیدم حتی اگه خر تو معدم گیر کرده باشه.
بابا قلنج چی فکر کردی تو؟
میگم درست صحبت کن. برو قلنج باباتو بشکن.
خب بابا حالا قاطی نکن. چیکار کنیم حالا؟ دلم میخواد حالت بهتر شه. نمیخوام اینجوری مثل خر به خودت بپیچی.
ببین یهو خر نشه.
از این بیشتر بعید میدونم امکان پذیر باشه.
الان تازه دارم میفهمم این خر شرک چه حسی داره.
خر شرک؟ پس واقعا داری به خر تبدیل میشی تو؟
آره فکر کنم. ببین میشه یه کاری برام بکنی؟
چیکار بکنم عزیزم؟
میشه تو از من خر ترشی؟
ببین کار سختیه. از تو خر تر شدم واقعا کار هر کسی نیست عزیزم.
ولی تو هم همون گوشتا رو خوردی تو همون روز باید ترشی. منو تنها نذار.
آخه دست خودم نیست. خیلی هم که به خودم فشار بیارم یهو وسط راه یه چیز دیگه میشم.
به جان مادرم اگه اسب بشی نه من نه تو.
خب بیا با هم ازدواج کنی. من اسمم تو خر بچه‌مونم میشه قاطر.
من 100 بار گفتم بچه نمیخوام. تو دنیایی که پر از گرگ و ببره من نمیخوام یه قاطر به جامعه تحویل بدم.
من بچه نمیخوام. بیا در عوض با هم بریم کار خرکی بکنیم.
راست میگی. پس منم گزینه خر رو انتخاب میکنم.
ایوه عجب خر تو خری شد.
آره یه آهنگی بود خر شرک میخون. من الان اونم میام.
آهنگ قدیمیه. آره. میخون من
یه خر تنهای شخرم با همه کس قهرم روز و شبم هم پر درد سکونجه این جنگلم.
سلام هانا.
سلام.
حالت خوبه؟
آره خوبه.
این سریالو دیدی؟ حالت چطور شد؟ چه سریالی؟
زندانی 951.
زندانی 951 که یک ماجرای واقعی رو دستمایه قرار داده و داستان نازنین زاغری.
من فقط بگم که این آقای تاهباز من گذاشته سر کار.
پیش پای شما داشتم میگفتم که من همه رو گذاشتم سر کار من جمله خودمو. حالا چرا گذاشتم سر کار؟
به خاطر اینکه گفتی برم سریالو ببینم. بله. بیام باهات گپ بزنم.
و خودم ندیدم.
خودم ندیدی. بله. نه حتما توصیه میکنم ببین اتفاقا. به خاطر اینکه برخلاف سریال قبلی که اینجا درباره اش صحبت کردیم، سوئیسیه درباره توافق هسته‌ای،
The Deal،
این سریال بسیار سریال خوش ساختیه حقیقتاً و دست کم آدم‌هایی که توش فارسی صحبت می‌کنن
درست صحبت می‌کنن. بازیگر نقش یکیش که خیلی بازیگر خوبیه، نرگس رشیدی. بله. سریال گنگز آف لندن رو دیدی؟
نه ندیدم.
ستاره اون سریاله و یک نقش یک دختر کرد رو بازی می‌کنه. اون سریال دیدم و بسیار دوست دارم. اگه سریال همچین گنگسترین گنگای مافیایی دوست داری اینو ببین، خیلی باحال، یک اکشن بسیار خوب و لذت بخشی داره.
خیلی اهلش نیستم ولی تلاش
میکنم. اونا رو خودم میرم ببینم تا هم اینا رو ببینم.
سیاسی اونا رو بدید دست من کافیه. نه ببین، این سریال زندانی 951 که بر مبنای کتاب نازنین زاغری و ریچارد رادکلیف که قرار منتشر بشه با اسمی متفاوت از سریال، داستان نازنین زاغری، ریچارد رادکلیف و فرزندشون گیسو گابریلا رو به شکلی تعریف میکنه که خب بسیاری از مقاطع داستان برای منی که داستان رو خیلی دنبال کرده بودم، بارها با خود ریچارد مصاحبه کرده بودم، خیلی آشنا بود. اما یک جنبه هایی از داستان نازنین زاغری رو میبینیم که برای مایی که بیرون از دیوارهای اوین بودیم، مشخصا در این زمینه، خیلی تکان دهنده است، به دلیل اینکه تجربیاتی که او به عنوان یک زن، به عنوان یک مادر، به عنوان همسر یک فرد غیر ایرانی و اون جدا شدن از بچه بسیار کوچیکش در اون مقطع، خیلی تکان دهنده است دیدنش و واقعا بازی درخشانی کرده بازیگر نقش اول. ولی در کنار این داستان واقعا دردناک زندگی این سه نفر، ما شاهد و البته خانواده هاشون باید به اون هم اشاره بکنیم، هم خانواده زاغری در ایران و هم خانواده رادکلیف در بریتانیا، در کنار این ما شاهد یک داستان سیاسی خیلی پیچیده و در مقاطعی میشه گفت که عصبانی میشی از اینکه حالا به غیر از اون بیرحمی که شاید اسمش رو الان صفت دیگری برایش پیدا نمی کنم، بیرحمی که اون فضایی که ایجاد میکنه برای نازنین زاغری به عنوان یک گروگان در ایران و اون سیستم قضایی و جمهوری اسلامی با کاری که داره میکنه با این آدم، در خود بریتانیا هم اتفاقی که میفته واقعا تکان دهنده است و ما این رو به هر حال در فضای خبری دنبال میکردیم. من خودم با ریچارد بارها درباره رویکرد دولت بریتانیا، درخواستایی که او از دولت بریتانیا داشت برای اینکه اون بدهی ایران رو سر اون تانکای چیفتن بدن و نازنین بتونه آزاد بشه و اینها، این صحبت‌ها رو می‌کردیم. ولی اینکه این آدم در اون جلساتی که مثلا می‌رفته وزارت خارجه بریتانیا چه اتفاقی می‌افتاده، اون یأس و ناامیدی و استیصالی که تو فضای چهار دیواری خونه خودش احساس می‌کرده، چه احساساتی بوده، اینها چیزایی است که ما به تبع در طول اون 6 سالی که داستانه خانواده رو دنبال می‌کردیم نمی‌دیدیم و تو سریال خیلی پررنگ بهش پرداخته میشه.
تمرکز سریال رو کدوم بخش از این ماجراست؟ یعنی با نازنین زاغری در زندان و در ایران، یا اینکه با خانواده است، یا مدبستان‌های سیاسی، یعنی که به طور موازی داره همه رو پیش میبره؟
به طور موازی داره همه رو پیش میبره. اصلا به نظرم قشنگی کار هم همین هست که توی این 4 قسمت ببین تقصیر خودت، این سریال‌ها رو هی می‌بینم نگاه می‌کنم تعدادشون یادم میره. 4 قسمت این سریال، چیزی که برای خود من تکان دهنده بود همین بود اتفاقا، این موازی بودنه بود. یعنی تو هم فضای زندان رو میدیدی، مثلا شخصیت هایی که کنار نازنین زاغری در زندان بودن، مشخصا مثلا یک نرگس محمدی وجود داره در زندان
به همین اسم و
خاطرم نیست، فکر میکنم با اسامی کوچیکشون مثلا بیشترشون، یا مثلا آتنا دائمی، یا کسانی دیگری که همزمان بودن اینها در بند زنان زندان اوین و اون زندگی که در زندان اوین داشتن، ناراحتی و گریه و خواهرانگی و آواز خوندن و همه این چیزها، و در کنارش یک داستان عاشقانه است در نهایت، به خاطر اینکه چیزی که من خودم تجربه کردم تو اون 6 سالی که وقتی که اتفاقات مختلف در مقاطع مختلفی که وقتی به ریچارد زنگ می‌زدم و یه موقع‌هایی خیلی هیجان داشت یا خیلی انرژی داشت و یه مقاطعی اصلاً انرژی حرف زدن نداشت، حتی به خاطر وضعیتی که این پرونده باهاش روبرو بود، و این عشق این دو طرف که واقعا پای همدیگه موندن در این 6 سال و کار رو پیش بردن خیلی تکان دهنده بود. و البته چیزی که هم خود نازنین زاغری و هم خانوادهش ریچارد مشخصا پنهان نکردن و اون عذاب روانی بود که او متحمل شد در این 6 سال و مقاطعی که دست به اعتصاب غذا زد یا از لحاظ روحی بسیار تحت عذاب بود و اینها همش خیلی کنار هم به صورت موازی به تصویر کشیده شده تو این سریال.
با ریچارد رادکلیف بعد از دیدن سریال صحبتی نکردی یا اینکه قصدشو نداری که باهاش صحبت بکنی یا حتی گفتگویی انجام بدی؟
چرا، بهش فکر کردم اتفاقا، چون سریال رو خیلی همین روزهای اخیر تموم کردم.
خیلی وقت بعد فرستادم.
دیگه سرم شلوغ بود دیگه آقای طاهر. نه ولی فکر می‌کنم که اتفاقا بعد از دیدن سریال، حالا بعد از آزادی، هم خود نازنین زاغری هم ریچارد خیلی باید به زندگی برمیگشتند. من به صورت پیام کوتاه یکی دوباری با خود ریچارد در تماس بودم در زمان آزادی نازنین، ولی بعد از اون واقعا خودت هم احساس میکنی که میخوای زندگیشون آدم‌ها زندگیشون رو بکنن. الان که به فضای عمومی برگشتن، اتفاقا داشتم فکر میکردم که زمان خوبی است برای اینکه شاید سوال‌های بیشتری هم دارم ازش درباره همه اون دورانی که ما با هم صحبت میکردیم و این اتفاق‌ها رقم خورده بود و
اون سوالات با دیدن سریال بهشون پاسخی داده نشد.
چرا و نه، به خاطر اینکه فکر میکنم که به هر حال در یک محدودیت هایی ساخته شده، باید اون چه میدونم برای نوشتن اون فیلم نامه و برای به تصویر کشیدنش برای مخاطب خارجی و اینها، همه اینها یه داستان های خودش رو داره. فکر میکنم که همچنان سوال هایی هست که میشه پرسید و میشه درباره اش.
امیدواریم که هممون به پاسخ سوال هامون برسیم در زمینه های مختلف.
برای تو حتما این آرزو رو میکنم.
متشکرم.
گفتن وکیلم اومده، دست درد نکنه.
عجب تو پیدا نکردم، آره خودم برات آوردم.
بس مال خودم خیلی خوشبوتره.
الان یکم دیر نیست برای ملاقات با وکیل؟
چطوره؟
خوشگل و خفن.
مرسی.
نرگس، ما هیچ وقت قروبا با وکیل ملاقات نداریم.
بعدا میبینم.
بیا بریم دیگه.
آخه شب یلدا که کسی کافه نمیده. شب یلدا آدم ها میرن تو بغل هم.
کافه فردا تنها کافه دنیاست که کسی واردش نمیشه، ولی اون میتونه به خونه همه سر بزنه.
بدین وسیله به اطلاع میرساند برنامه ویژه شب یلدای رادیو فردا در مکان کافه فردا برپا خواهد شد.
یک برنامه پر از گپ و گفت و خنده و موسیقی و البته صداهای متفاوت از همکاران رادیو فردا گرفته تا مخاطبان رادیو فردا.
اینطور نباشد که همش فردا فردا کنید، یکم هم یلا یلا کنید.
ساکت باشید.
یک شنبه 30 آذر از ساعت 8 شب تا 10 شب به صورت زنده یلدامونو با هم سر میکنیم و اومدن زمستون رو جشن میگیریم.
آقا زمستون هم مگه جشن داره؟
زشت، نیاکانمون ناراحت میشن.
باشه با باشه واسه هرچی، بیا تو بغل.
آخ تو شب یلدای منی.
آخ آخ آخ، قراره که
آخ ملت رو
در بیاریم با این آخ شب یلدای منی.
بله.
و 8 و 10 شب یک شنبه شب،
بله، در خدمت دوستان هستیم.
به این سوالمون هم جواب بدیم،
ویژه برنامه شب یلدا. و از دوستان پرسیدیم که 3 نفر رو اگر بخوان انتخاب کنن از بین همه شخصیت های حقیقی و مجازی و فامید و فک و نمیدونم بازیگر و
زنده و در گذشته و
هرچی که شب یلدا رو باید سر کنن و به اصطلاح بهشون خوش بگذره کی هستن؟ و دوستان زیادی هم جواب دادن، حالا میشنویم. فکر کنم مجموعه جوابایی که از دوستان، چه حالا بچهای رادیو فردا چه شنوندگان عزیزمون گرفتیم، جوابای بامزه، با هم خواهیم شنید و امیدوارم که یه برنامه شاد و بسیار جذاب و دور همی رو داشته باشیم در اون شب زیبا.
کلی از جوجه و پاییز و این حرفا گفته شد و دیگه همه میدونیم داستان از چه قراره، وقتشه بریم سراغ این که اصلا ما با جوجه ها چیکار داریم، چرا اینقدر میشماریمشون. شاید هم مشکلمون جوجه شماری نیست، با زمان مشکل داریم. یعنی اینکه یه چیزی هنوز نیومده، هنوز تشکیل نشده، هنوز معلوم نیست اصلا قراره چی بشه، اعصابمون رو به هم میریزه اینجور چیزا. برای همین ترجیح میدیم از الان بشماریمش، اسم براش بذاریم، خرجش کنیم، حتی گاهی براش قرم بزنیم. کلا جوجه شماری برای ما بیشتر از این که پیش بینی باشه یه جور تسکینه. مثلا این روزا شکل مدرنش شده جوجه شماری دیجیتال، یعنی تو هنوز کاری نکردی ولی نتیجهش رو داری زندگی میکنی، هنوز کانالت رو راه ننداختی ولی ذهنت پر از اینه که اگه نگیره چی، اگه بگیره چی، هنوز مهاجرتت قطعی نشده ولی با خودت دعوا کردی سر اینکه دلت برای نونبربری تنگ میشه یا نه، هنوز پروژه استارت نخورده ولی خستگی بعد از شکستش رو داری. انگار ذهن ما قبل از واقعیت میره جلو و برمیگرده، بعد میگه نه دیگه ولش کن، حالشو ندارم. این البته فقط موزل ما نیست، تو فرهنگ‌های دیگه همین وسوسه یا موزل اونقدر تکرار شده که اونا هم برای ضرب المثل دارن. مثلا همونطوری که دیروز هم جلال و مهدی تو برنامه اشاره کردن، انگلیسی‌ها میگن قبل از اینکه جوجه از تخم در بیاد نشمرش، ساده و راحت میرن سر اصل مصرف. یا فرانسوی‌ها میگن پوست خرس رو قبل از کشتنش نفروش، یعنی هنوز چیزی به دست نیاوردی ولی داری سودش رو تقسیم می‌کنی. البته من اصلا خوشم نمیاد از این ضرب المثلشون. این چی آخه، این چه مثالیه؟ شما با خرس بیچاره چیکار دارین واقعا؟ من نمیفهمم. بین بعضی فرهنگای عرب هم این ضرب المثل بابه که ماهی توی آب رو نفروش، یعنی تا وقتی نگرفتیش مال تو نیست. آلمانی ها هم که خب معروفن به برنامه ریزی دقیق، میگن روز رو قبل از شبش تعریف نکن، یعنی بذار کل روز بگذره تموم شه ببین آخرش چی میشه. بچه مشترک همه اینا اینه که هیچ کدوم نمیگن برنامه نریز، فقط میگن نتیجه رو زود قطعی نکن، که خب ما معمولا دقیقا همینجاست که گیر میکنیم. از نظر روانشناسی این جوجه شماری یه جور مکانیسم دفاعیه. ذهنی که طاقت بلا تکلیفی نداره آینده رو زودتر از موعد مصادره میکنه، حتی اگه اون آینده اشتباه باشه، چون برای ذهن این که مطمئن باشه یه چیزی قطعیه حتی به اشتباه، از چیزی که مبهمه و معلوم نیست و زمان خاصی هم نداره امن‌تره. مثل همین امیدی که 47 ساله میگیم اینا دیگه این عید رفتنیان. کلن واسه همینه که خیلی همون با این که هنوز به چیزی نرسیدیم ولی ازش دل زده ایم، هنوز موفق نشدیم ولی خسته و فرسوده ایم. بله، حالا این وسط فضای مجازی هم رسماً دیگه بنزین روی آتیشه. همین که همه فقط نتیجه رو نشون میدن که خیلی شیک و تر و تمیز و ترگور ورگله، کسی مسیر و بدبختی ها و گریه ها و شکست ها رو نشون نمیده و تو هم هی مقایسه میکنی میبینی ای بابا اونا نه تنها کلی جوجه دار شدن بلکه جوجه هاشون قطع هم کشیدن، واکسینه هم شدن، براق و تر و تمیز هم که هستن. اینجاست که تو هم ناخودآگاه شروع میکنی به شمردن جوجه های خودت، فقط برای اینکه حس نکنی از غافل جا موندی، حتی اگه اون جوجه ها فقط توی ذهنت باشن. آخرش هم پاییز که میرسه میبینی یا جوجه‌ای در کار نبوده، یا اگه بوده برداشتی سری به سیخ کشیدیش. خب آخه چه کاریه؟ من نمیفهمم واقعا. شاید هم پشت همه این ضرب المثل ها و شمردن ها یه چیز ساده باشه که بعضی نتیجه ها اگه زود شمرده بشن اصلا زنده نمیمونن. آموج میله با رقص میله، آموج میله با رقص میله، باب در با تیمپو هم قدم، سی رف خسته رف غم، دستی به چپ دستی به راست، خلصه بیوش و
الو سلام جلال مادر، خدا بگم چی کارت کنه الان؟
جانم
چند وقته که چند روز گفتی از شب یلدا با کی دوست داریم با سه نفر باشین؟ اصلا منو از کار و زندگی انداخته، همینجور را میرم آدم ها رو مرده و زنده میارم جلو چشمم، تا ترامپ و چنگیز خان و مظفرالدین شاه و هایده و هنوزم تصمیم نگرفتم، همینجوره میشینم فکرامو میکنم، بعد هنوز به نتیجه نرسیدم. 3 نفر چه؟ 300 نفر اومدن اجل چشمم رفتن، حالا ببینم چی میشه. آخر سر بهت میگم.
ای بابا به خدا راضی به زحمت نبودیم، اذیت کردیم مردم.
همین 3 نفرم خوب بودن، ترامپ و چنگیز خان و هایده.
چه میدونم
ترکیب غریبی میشه.
ولی به هر حال دیگه تا یک شنبه، تا قبل از یک شنبه حتما انتخابتون رو بکنید. ما منتظریم ببینیم نتیجه لیست جذابی که درست کردین چیه دیگه. اینجوری نمیشه. 300 آره. تا.
و دوستانی که تو کانال تلگرام ما هستن، دوستانی که نیستن بیان تو کانال تلگرام ما حتما عضو بشن، و اونایی که هستن عضو شدن هم زیر برای ما وایس بفرستین و بگین.
آره دیگه، ما دوست داریم صداتون رو بشنویم. چطور شما همش صدای ما رو میشنوید؟
والا
نمیشه که همش یه طرفه باشه.
والا
صدا بفرستین برامون، صداتون رو دوست داریم.
بله.
بله دوستان، ما همونطور که میدونید جوجه ها رو ول نمی کنیم و به نظرمون سخت ترین نوع جوجه شماری، جوجه شماری بعد از مهاجرته. یعنی به عنوان یه مهاجر یه روز میشینی با خودت حساب کتاب میکنی ببینی این پرنده ای که از دونه زده بیرون الان تبدیل شده به یه عقاب یا یه کفتر لاغره که از سرما تو بالکن یخ کرده.
کاملا. اولش که میری همه میگن به به، خوش به حالت، رفتی زندگی کنی، ولی چند ماه بعد همونو زنگ میزنن و میپرسن خب چی شد؟ جا افتادی؟ کار گرفتی؟ خونه خریدی؟ پاسپورت گرفتی؟ زبان چی؟ خسته هم شدی؟ بر نمیگردی؟ میمونی؟ یا چی؟ انگار که رفتی عملیات ویژه، ازت گزارش لحظه به لحظه میخوان.
بله، بعد تو هم هر بار یه جوری جواب میدی که نبگی عالی هم که اون بچه ها حسودیشون بشه، نبگی حالم خوب نیست که فکر کنن اشتباه کردی، یه جوری میگی خوبه حالا، بد نیست، در حال پیش رفتم، که انگار داری درباره وضعیت آب و هوای برمودا گزارش میدی، همجوری مبهم.
صادقانش اینه که تو اون وضعیت خودت هم نمیدونی که اوضاع چطوره. از یه طرف میگی خب اینجا امنیت دارم، هوا تمیزه، اینترنت قطعی نداره، صدای آژیر نمیاد، پلیس دنبال مو و بند شلوارم نیست. از اون طرف میگی خب من اونجام یه عمر خاطره داشتم، رفقا، خانواده، شوخی‌های دم دستی، گرمای نگاه آشنا، ولی اینجا همه چیز مجهوله.
محمد صدرا، خیلی هایی که از ایران رفتن الان که باشون صحبت میکنی میگن که ما به هر حال بعد از خروج از کشور شهروند درجه دو توی کشور دیگه‌ای به حساب میاییم و امکانات و نگاه اصلی که به ما میشه مثل شهروندای خود اون کشور نیست. داخل پرانتز در گوشی، شاید شبیه خود ما توی ایران که با مهاجرین خیلی مثل هموطنای خودمون برخورد نمیکنیم. این باعث نمیشه که تو دل سرد بشی برای اینکه از ایران بری؟
زنده باد، خیلی سوال قشنگی بود. جوابشو به نظرم اینجوری باید داد: کسایی که جوانای ما که میرن اونور، علتش جاذبه اونور نیست براشون، زیبا بودن اونور نیست براشون، بلکه دافعه اینجاست، چیزی که باعث میشه از اینجا برن.
بله، با تشکرات جواب دندانشکن محمد صدرا به موضوع چای شیرین صدا و سیما. با خدمتتون بگم دوستان که جوجه شماری بعد از مهاجرت یه حالت عجیبیه. میشینی نگاه میکنی ببینی این همه سال چی درآوردی و به وقت جوجه شما آیا جوجه ها سالم در اومدن یا یه سری تخم پوکن که فقط صداشون قشنگ.
مثلا اولش فکر کردی اگه بری اونور ظرف یک سال زبانت عالی میشه، کار توپ، درآمد خوب، بعدش هر شب با گیلاس شراب جلوی پنجره به افق نگاه میکنی و از این که در خوشبختی غرقی به خودت میبالی، اما آخر پاییز میبینی که زبانت هنوز اونجوری که باید پیشرفت نکرده، بعد فلان روز اون همسایه چپ چپ نگاهت کرده و هیچ جام برات فرش قرمز پهن نکردن.
بعد اینجاست که میرسی به بخش حساس جوجه شماری، از خودت میپرسی آیا وضعیتم بهتر شده؟ حقیقتو میخواید هم آره هم نه. بهتر شدی چون دیگه زیر سایه هیچ دیکتاتوری نفس نمیکشی، چون حق انتخاب داری، ولی بدتر هم شدی چون دلت همیشه یه تیکش اونجاست، چون همین جا هم که هستی هنوز هر تحریمی فقط به صرف ایرانی بودن روی حساب بانکی تو هم تأثیر داره.
از همه سخت‌تر اما لحظه یه که جوجه ها رو شمردی و از خودت میپرسی بمونم یا برگردم. برگشتن سخته، موندن هم سختی های خاص خودشو داره. اگه برگردی میری به جایی که ازش پر کشیده بودی، اگه بمونی میمونی تو جایی که توش یه جورایی بلا تکلیفی.
این لحظه یه که میفهمی مهاجرت جوجه نیست که بشماری، مهاجرت یه پرنده است که هر روز بال میزنه و تو هنوز نمیدونی آخرش تو آسمون میچرخه یا به یه جایی برخورد میکنه میخوره اصلا به پنجره و دیوار.
ولی آخرش یک حقیقت مهم وجود داره: تو به اندازه همون لحظه‌ای که تصمیم گرفتی بری بزرگ شدی.
بله.
پس آخر پاییز چه جوجه‌ای از مهاجرت در میاد؟ یکی میگه آزادی، یکی میگه دلتنگی، یکی میگه پیشرفت، یکی هم میگه غربت.
ولی راستش مهاجرت ترکیبی از همه ایناست، یه موجود هیبریدی که نمیشه کامل نازش کرد، نمیشه راحت کنارش گذاشت، فقط باید نگهش داری، گرمش کنی، هر روز بهش برسی تا ببینی چی میشه. شاید سال بعد بالاخره این جوجه، این پرنده یه جای امنی یا یه لونه‌ای برای خودش پیدا کرد و ساخت.
کار این کافه هم به پایان رسید، اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما.
توی خونمون به ما میگن فراری، توی قربت دم بدن انگشتگاری، دیگه حتی صاحب اون خونه نیستیم، بیرون خونه میگن ما تروریستیم. وقتی خونه شده بود مثل جهنم، ما با ویزای بهشت بریدیم از هم، حالا تو برزخ بدبینی اسیری، نمیتونیم ریشمونو پس بگیریم، نمیتونیم ریشمونو پس بگیریم.